این گزینه ها ادامه میدیم و اگر مستند و قابل اتکا باشن شما ازش با خبر میشید. همه گزینه ها روی میزه.
بله، نشست خبری و جلسه پرسش و پاسخ جان بینی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کماکان ادامه داره برای پرداختن به توافق هسته‌ای با ایران و بحث و جدل های داغ در این مورد.
Mr. Pittenger came.
آقای پیتینجر آمد و به من گفت که او در مورد تحت تعقیب قرار گرفته و برای اون من دیگه اطلاعی ندارم.
بله، ظاهراً نشست خبری هفتگی جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به پایان رسید. به پرسش‌های چند نفر از شرکت کنندگان آقای بینر پاسخ گفت. در ابتدای سخنانش جان بینر هرچه در توان داشته باشیم برای جلوگیری از توافق هسته‌ای با ایران انجام خواهیم داد. اما برای بررسی بیشتر در این بخش از برنامه علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم شورای اسلامی ایران در استودیو با ماست. آقای موسوی، صحبت‌های جان بینر رو شنیدید، چه ارزیابی کلی دارید در مورد مخالفت‌های سرسختانه‌ای که جمهوری خواهان
پخش مستقیم مذاکرات در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا رو میشنیدید از صدای آمریکا و اکنون ادامه برنامه ها را از رادیو فردا پی میگیریم. با درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ادامه برنامه های این ساعت. برنامه ها را با تعدادی گزارش شروع می کنیم و در صورتی که در مذاکرات سنا و کنگره مجلس نمایندگان تحول پیش آمد اون رو ادامه خواهیم داد یا پخش مستقیم اون رو از صدای آمریکا به اطلاعتون خواهیم رسوند. روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا شاهد بحث‌های تند پیرامون نحوه بررسی توافق هسته‌ای با ایران بود. گزارشی خواهید شنید در این باره. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مراسم رونمایی از سامانه بستر یک پارچه تبادل اطلاعات اقتصادی گفته است با روش‌های سنتی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. گفتگویی خواهید شنید در این زمینه. شواهد حاکی است که حضور نیروها و تجهیزات نظامی روسی در سوریه افزایش یافته و برخی گزارش‌ها می‌گویند که قوای روسیه مستقیماً در عملیات نظامی در سوریه شرکت کردند. گزارشی هم در این باره می‌شنوید. یک سازمان امدادگر در آلمان مالتزر نام دارد که روز پنجشنبه یک محموله 12 تنی از کمک‌های مردمی را به مجارستان فرستاد. گزارشی هم در این باره، چنان که به پخش مستقیم ادامه ندهیم. روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا شاهد بحث‌های تند پیرامون نحوه بررسی توافق هسته‌ای با ایران بود. مباحث و مذاکراتی که منجر به تعویق رأی‌گیری درباره این توافق در مجلس نمایندگان شد و همزمان طرح‌های دیگری از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه درباره این توافق مطرح شده است. بابک غفوری آذر و گزارشی از آخرین تحولات در این باره.
رسیدن تعداد نمایندگان موافق توافق هسته‌ای با ایران در مجلس سنای آمریکا به 42 نفر، تعدادی که راه را برای جلوگیری از رد آن در کنگره آمریکا باز می‌کند، جمهوری خواهان آمریکا را بر سر نحوه مواجهه با این توافق دچار اختلاف کرده است. با 42 نفر نماینده موافق توافق هسته‌ای در مجلس سنای آمریکا راهی قانونی برای آنها باز شده است که حتی می‌توانند از رأی‌گیری درباره این توافق جلوگیری کنند و حتی دیگر نیازی به وتوی احتمالی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نباشد. امکانی که به نام فیلیباستر معروف است و بر اساس آن نمایندگان موافق می توانند با ادامه دادن مباحث در نشست سنای آمریکا مانع طرح موضوع اصلی شوند. رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی در آمریکا، شرایط اخیر را چنین توضیح می دهد.
با یک حرکت قانونی به نام فیلیباستر اینها
میتونن مانع آوردن این لایحه به صحن مجلس بشن و این رو به تعویق بندازن و یا جلوش بگیرن.
به دنبال افزایش تعداد نمایندگان موافق در سنای آمریکا، حالا برخی اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه بدون حمایت لازم در سنای آمریکا قادر نخواهند بود که توافق را رد کنند، در نتیجه باید یک رویکرد جایگزین در این باره ارائه شود. یکی از راه‌های جایگزین آنها این است که ابتدا باید طرح‌هایی بررسی شود که بر اساس آن توافق وین تا زمانی که کاخ سفید محتویات موافقتنامه‌های محرمانه جانبی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تحویل کنگره ندهد اساساً قابل بررسی نیست. این طرح‌ها قرار است روز پنجشنبه در جلسه مجلس نمایندگان آمریکا مطرح و رأی‌گیری شود. مجید محمدی از تحلیلگران سیاسی مخالف توافق هسته‌ای اخیر درباره این رویکرد تازه جمهوری‌خواهان آمریکا چنین می‌گوید:
به نظر میاد که یک اختلاف جدی میان جمهوری‌خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان و اکثریت سنا رو در اختیار دارند به وجود اومده و این اختلافات هم نتیجه‌اش نوعی سرگردانی و سردرگمی در هر دو مجلس هست، بیشتر در مجلس نمایندگان. سخنانی که از برخی از نمایندگان کنگره به گوش میرسه مبنی بر این هست که قرار هست مجلس نمایندگان سه رأی بده به جای یک رأی. یک رأی که در واقع نوعی قطعنامه هست در باب کمبود اطلاعات ارائه شده به کنگره، که تلویحاً میگه که اوباما به دنبال یک توافق جانبی با ایران هست که اطلاعاتش به دست مجلس نمایندگان نرسیده. رأی دوم به دنبال این هست که قطعنامه تایید رو در واقع به شکست بیانجامونه و رأی سوم هم در واقع به دنبال این هست که در مورد عدم تایید این توافق به نتیجه برسه. در هر سه مورد به نظر میاد که نمایندگان مجلس نمایندگان با هم اختلاف دارن و نوعی کش دادن موضوع و به تعویق انداختن موضوع در این تاکتیک به چشم میخوره.
همزمان با آغاز مباحث در کنگره آمریکا روز چهارشنبه، شماری از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در واشنگتن پایتخت آمریکا تجمع کردند. در این تجمع چند هزار نفره تد کروز و دونالد ترامپ، دو نامزد جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، حاضر شدند و از مخالفتشان با این توافق صحبت کردند.
No more talk, no more show votes. Get it done. Stop this deal.
کنگره آمریکا تا 17 سپتامبر 26 شهریور ماه فرصت دارد تا نظرش را درباره توافق هسته‌ای اخیر با ایران اعلام کند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. و اما نتایج یک نظرسنجی نشون میده که اکثریت ایرانی ها از توافق هسته‌ای بین تهران و قدرت‌های جهانی حمایت می‌کنند، اما بخشی از ماجرا به خاطر تصور اشتباه اونها درباره لغو بلافاصله تمام تحریم‌های ایالات متحده است. به عبارت دیگر، بسیاری از رای دهندگان تصور می‌کنند که تمام تحریم‌ها بلافاصله لغو می‌شود. سمیرا قرایی در گفتگویی با سعید پیوندی ابتدا در مورد نقش رسانه‌های داخلی در مورد بروز تصورات اشتباه در خصوص توافق پرسیده است. سعید پیوندی، جامعه شناس:
اگه از زمان توافق تا امروز رو بررسی بکنیم، نوع خبررسانی و نوع برخورد با این مسئله در ایران، ببینیم که رسانه‌های اصلی که پوشش سراسری و ملی دارن و میلیون‌ها نفر تماشاشون میکنن مثل رادیو و تلویزیون، نمیخواستن و نه در عمل این کار کردن که تبدیل بشن به یک فضایی برای یک برخورد شفاف، باز، انتقادی با این مسئله، برای اینکه اون نقش خبررسانی و نقش آگاهی دهنده رو بازی بکنن. برای اینا بیشتر تلاش کردن که در جهت انتقاد و حتی یه نوعی سیاه نمایی این قرارداد پیش برن و به خاطر همین هم این نقش منفی در این عدم تشخیص افکار عمومی نقش مهم بازی میکنه، برای اینکه مرجع افکار عمومی بالاخره برای خبررسانی یا رسانه‌های ملی هستن یا بقیه رسانه‌هایی که به خاطر عدم اعتماد به رسانه ملی در عمل به مرجع اصلی افکار عمومی ایران تبدیل شدن و اونها چیزایی که بگن برای افکار عمومی مبنا قرار میگیره. بنابراین میشه گفتش که افکار عمومی ایران اگه بخوایم خلاصه بکنیم در معرض اطلاع رسانی سالم، انتقادی و شفاف قرار نداشته، بنابراین هر نوع برداشتی نادرست یا برداشت غیر دقیق از این قرارداد و از این توافق یه امر کاملا قابل پیشبینی و طبیعی است.
آقای پیوندی، آیا حتی با وجود رسانه‌های بی‌طرف و اطلاع رسانی دقیق به مردم نمیتونیم این برداشت رو بکنیم که فضای سیاسی در ایران به گونه‌ای بوده که دانستن جزئیات توافق چندان اهمیتی برای مردم در درک این مسئله کلان سیاسی نداشته و اینکه آیا میشه گفت که در اون فضای سیاسی توافق منجر به یک شعف کور عمومی شده؟
ما هیچ خبر یا واکنش را نمیتونیم در هیچ جامعه‌ای در خلای اجتماعی بررسی بکنیم، یعنی نوع واکنش مردم، نوع داوری و قضاوت مردم در مورد این موضوع هم ما نباید خارج از وضعیت مشخص ایران بررسی بکنیم، رابطه‌ای که بین مردم، رسانه‌ها و دولت وجود داره. به نظر من بخشی از این داوری که امروز شاهدش هستیم ناشی از نوع خبررسانی و نوع برخورد رسانه‌ها و اون منابعی بوده که مخاطبین ایرانی در اختیار داشتن برای شکل دادن به داوری خودشون، ولی همزمان باید تصور بکنید که مردم ایران در حقیقت چیزی فراتر از این قرارداد را میبینن، یعنی در نگاه مردم ایران معیارها و شاخصهایی وجود داره که اونهاست که تأثیر میذاره همینطور بر روی داوریشون، یعنی برای اونها در حقیقت توافق با غرب، پایان دشمنی با غرب یا کم شدن دشمنی با غرب معادل با بهتر شدن روابط با غرب، ضعیفتر شدن مواضع افراطی اون، ضعیفتر شدن مواضع نیروهای امنیتی و نظامی و توجه بیشتر به اقتصاد و بازتر شدن جامعه. بنابراین اونها این توافق ها یک بخشی از حرکت جامعه ایران به طرف در واقع جامعه بین المللی بودن، نزدیکتر شدن جامعه ایران، دور شدن خطر جنگ و در نتیجه توجه بیشتر به مسائل داخلی، به اقتصاد، به وضعیت مردم و احتمالاً به فضای آزادی‌های مدنی. به خاطر همین هم داوری اونها رو فقط نباید به محدود کرد به خود قرارداد و محتوای قرارداد، اونها بیشتر به نتایج و پیامدهای نمادین و واقعی این در سطح جامعه، در بعد سیاسی، در روابط بین نیروهای سیاسی داخل ایران و در نقشی که نیروهایی که از نظر اونها مانع باز شدن جامعه ایران هستن، یعنی سپاه پاسداران، نیروهای نظامی، محافظه‌کاران تندرو در اینها داره. من به نظر من باید در این چارچوب مسائل دید برای اینکه یه درک دقیق‌تری پیدا کرد از نوع شکل‌گیری و ساخت و پرداخت افکار عمومی ایران در لحظه کنونی.
نظرات سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس را می‌شنیدید. در ادامه به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش می‌کنیم.
عرض کنم به خدمتتون، ما الان 35 سال اینا نتونستن یه اقتصاد برای ما درست بکنن با بشکه 120 دلار که حالی که شده زیر 40 دلار. به نظر من اینا 10 تا وزیر از امریکا بیارن کشور بدن دست اینا، در عرض یک سال اگر از ترکیه و دبی بهتر نکردن ایرانو همه میان توش سرمایه گذاری میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا پاک هستن، عدالت دارن. این امریکا رو ول کردن، چسبیدن به رود که نه خدا داره، نه پیر داره، نه پیغمبر.
دوستان، پخش مستقیم رو ادامه میدیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جمع سربازان قدیمی و خانواده نظامیان آمریکایی در حال صحبت کردن است. پخش مستقیم رو از صدای آمریکا میشنیم.
به همین ارتش و به قدرت نظامی، ولی ضمناً میدونن که قدرت آمریکا متکی بر سیاست‌های قوی و اصولی است. به همین خاطر با ما همکاری کردند، فعال بودند و بسیار سازنده بودند. نقشای اصلی داشتند در پیشبرد این توافق هسته‌ای، نه به خاطر اینکه معتقدند که باید به ایران اعتماد کرد. نه به خاطر اینکه نادیده انگاشتن خطرات گذشته ایران و خطرات فعلی ایران رو که متوجه ثبات منطقه، بلکه این توافق را ازش حمایت کردن به خاطری که میفهمن که قابلیت ما برای حل و چاره اندیشی یک مسئله امنیت ملی مهمه که پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بدون توسل به